سلام، پنج بجه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، مشاور امنیت ملی افغانستان و نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از چاشت امروز روی پیشرفت های روند صلح صحبت کردند و چین میگوید آماده است تا گفتگوهای صلح افغانستان را تسهیل کند. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. قماندان امنی بلخ میگوید در عملیات به نام ولید 18 طالب مسلح کشته و 10 نفر دیگر آنها زخمی شدند. در یک حمله نفوذی در کندهار 4 پلیس کشته شدند. پارلمان بریتانیا میگوید جایی برای بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود ندارد. تفصیل خبرها. قماندان امنی بلخ میگوید در عملیات به نام ولید 24 در این ولایت 18 طالب مسلح کشته و 10 نفر دیگری آنها زخمی شدند. محمد اکرم سامی قماندان امنی بلخ میگوید این عملیات دو روز بعد از آن آغاز شد که طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی چاربولک حمله کردند. به گفته آقای سامی این عملیات که قوای هوایی و زمینی در آن سهم دارند به منظوری سرکوبی طالبان در ولسوالی های چمتال و چاربولک راه اندازی شده است. از سوی دیگر مقامات ننگرهار می گویند در عملیات قوای امنیتی در اینجا 9 جنگجوی مسلح گروه داعش به شمول یک قماندان آنها کشته شدند. در اعلامیه دفتر ولایت ننگرهار آمده است که این عملیات شب گذشته در ولسوالی اچین در منطقه مامندره انجام شده است. به نوشته اعلامیه 2 مرکز داعش کاملا از بین رفتند. اعلامیه می افزاید در این عملیات به قوای نظامی افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده است. در یک حمله نفوذی در کندهار 4 پلیس کشته شدند. ولسوال پنجوایی کندهار فضل محمد ساخ میگوید این حمله شب گذشته در مربوطات ولسوالی پنجوایی رخ داده است. به گفته آقای ساخ 2 نفری که خود را به حیث پلیس ثبت نام کرده و شب گذشته در منطقه موشان ولسوالی پنجوایی به یک پوسته پلیس همچون مهمان رفته بودند در نیمه شب این حمله را انجام دادند. آقای ساخ می افزاید که در این حمله 4 پلیس کشته شده و حمله کنندگان تمام مهمات پوسته را با خود بردند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که در این حمله 5 عسکر کشته شدند. قرار است اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بار سوم راپور حقوق بشر افغانستان را ارزیابی کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه خود گفته است در جریان ارزیابی دوره‌ای راپور حقوق بشر در افغانستان این راپور در 21 جنوری دوباره ارزیابی می شود. افغانستان از جمله 14 کشور است که گروه بازرسی دوره‌ای راپور آن را بررسی می‌کند. این اجلاس ارزیابی تا اول فوریه ادامه پیدا می‌کند. اولین ارزیابی حقوق بشر در افغانستان در ماه می سال 2009 صورت گرفت و بار دوم این اقدام در ماه جنوری سال 2014 عملی شد. در این جلسات گزارش‌های حقوق بشری که توسط کشورها ترتیب شده و موادی که در مورد حقوق بشر توسط متخصصین مستقل جمع‌آوری گردیده و اسنادی که توسط اداره حقوق بشر مربوط به ملل متحد به دست آمده ارزیابی می‌شوند. وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی راپور ارزیابی را ارائه می‌کند. ارزیابی دوره‌ای یک پروسه خاص می‌باشد که در آن ریکارد دوره‌ای حقوق بشر تمام 193 عضو سازمان ملل متحد بررسی می‌شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پارلمان بریتانیا میگوید جای برای بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود ندارد. این سخنان امروز در حال ابراز می شود که پارلمان بریتانیا امشب در مورد آینده حکومت صدر اعظم تریزا می رأی می دهد. بعد از آن که طرح تریزا می درباره بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا توسط پارلمان رد شد، حالا آینده خود حکومت این کشور به دست اعضای پارلمان می باشد که در مورد آن تصمیم بگیرند. در تاریخ بریتانیا هیچگاه یک طرح حکومت با این گونه شکست روبرو نشده بود. این طرح با 432 رأی مخالف و 202 رأی موافق رد شد. انتظار می‌رود که ساعت 12:30 امشب به وقت کابل پروسه رأی‌گیری در پارلمان بریتانیا آغاز شود. اگر حکومت تریزا می در این اجلاس رأی اعتماد بگیرد، باید تا روز دوشنبه آینده یک طرح دیگری را در مورد بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت به پارلمان پیشنهاد نماید. اما اگر حکومت رأی اعتماد نگیرد، وضعیت پیچیده‌تر می شود و احتمال انتخابات اضطراری و یا حتی برگزاری همه‌پرسی دیگر یا رفراندوم مشاهده خواهد شد. ضرب الاجل برای بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا تا 9 ماه مارچ سال روان تعیین شده است، یعنی تا تقریبا 2.5 ماه دیگر. بعد از شکست طرح تریزا می، رئیس شورای اروپا دونالد تاسک در توییتر خود هشدار داد که شاید این بهتر باشد که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند. و مقامات آمریکایی یک نطاق و ژورنالیست را که به شبکه انگلیسی پرستیوی ایران کار میکرد بازداشت نمودند. در این مورد پرستیوی ایران خبر داده است. به گفته پرستیوی، مرضیه هاشمی روز 13 جنوری در میدان هوایی بین المللی سنت لوئیس لامبرت در ایالت میزوری آمریکا بازداشت شد. این ژورنالیست که در آمریکا به دنیا آمده، بعداً توسط FBI یا اداره تحقیقات فدرالی آمریکا به یک توقیفگاه در واشنگتن دی سی انتقال داده شد. نظر به بیانات پرستیوی ایران، تا حال کدام اتهام علیه این خبرنگار وارد نشده است. به گفته پرستیوی ایران، مرضیه هاشمی برای دیدن برادر بیمار و دیگر اعضای خانواده خود به آمریکا رفته بود. مامورین FBI تا حال در این مورد چیزی نگفتند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. در مورد ملاقات امروز میان مشاور امنیتی ملی افغانستان و نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تا دقایق دیگر با جزئیات خواهیم گفت. با اینکه زلمه خلیلزاد تا کنون چندین بار با نماینده های طالبان صحبت کرده، دلیل اجدار اخیر این گروه برای قطع رابط با واشنگتن چی بوده میتواند؟ در این مورد با یک آگاه امور صحبت کرده ایم.
عرب امارات و سعودی عربستان و پاکستان در مذاکرات داخل شدند و یک چیزی که پیش رفت شده بود اونا پاس رفتند.
چین میگوید آماده است تا در روند صلح افغانستان همکاری بیشتر کند.
هیچ پیشرفتی بدون صلح ممکن نیست. صلح برای هر چیز مهم است. چین و جامعه جهانی میخواهد صلح در افغانستان را برگرداند.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
صدای توله را مار میگه بسیار خوش داره و وقتی که نفر توله می نوازه که مار کیف میکنه خوشش میه و در موجوریان وقتی که توله را قطع میکنه تا میگه مار دایبت میکنش که خدا جان مرگت کنه.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر فرشتان. نگاه هست ما همکارم تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. مشاور امنیت ملی افغانستان و نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روی پیشرفت های روند صلح این کشور بحث کردند. حمدالله محب و زلمه خلیلزاد پیش از ظهر امروز در کابل دیدار کردند. آقای خلیلزاد دیشب در کابل با رهبران حکومت افغانستان در ارگ ملاقات کرد. قرار است از زلمه خلیلزاد از کابل به پاکستان نیز سفر کند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان سفر می کند و انتظار می رود با مقام های آن کشور روی پایان جنگ 17 ساله افغانستان گفتگو کند. به اساس گزارش تلویزیون الجزیره، زلمه خلیلزاد فردا پنجشنبه وارد اسلام آباد خواهد شد. از سوی دیگر شبکه خبری جیوی پاکستان گزارش داده است که قرار بود آقای خلیلزاد امروز به پاکستان سفر کند، اما به اساس این گزارش دیدار وی از این کشور به تعویق افتاده است. رسانه های پاکستانی به روز سه‌شنبه گزارش داده بودند که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در یک سفر 5 روزه وارد پاکستان می شود و در جریان این سفر با مقام های ملکی و نظامی این کشور دیدار می کند. زلمه خلیلزاد پیش از ظهر امروز با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل ملاقات کرد. شورای امنیت ملی افغانستان در یک خبرنامه می گوید که در این ملاقات روی پیشرفت روند صلح این کشور بحث شد. به اساس این خبرنامه آقای محب از نقش سازنده ایالات متحده آمریکا برای تسهیل روند گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان و تلاش‌های زلمه خلیلزاد در این راستا قدردانی کرد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در این دور سفرش به منطقه از هند، امارات متحده عربی و چین دیدن کرد و سپس وارد کابل شد. زلمه خلیلزاد شام دیروز در دیدار با رهبران حکومت افغانستان و سایر مقام‌های این کشور در ارک جزئیات سفرهای اخیرش را ارائه کرد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته که هدف سفرهایش به کشورهای منطقه ایجاد اجماع منطقه‌ای برای آغاز پروسه صلح افغانستان است. زلمه خلیلزاد در حال به پاکستان سفر می‌کند که طالبان به روز سه‌شنبه در یک اعلامیه هشدار دادند که اگر آمریکا موضوع خروج نیروهایش از افغانستان را در بحث اصلی مذاکرات جا ندهد، این گروه تماس‌ها با ایالات متحده را متوقف خواهد ساخت. به اساس گزارش ها گفتگوهای دو طرف که قرار بود هفته گذشته در قطر انجام شود بر سر اختلاف روی آجندای گفتگوها به تأخیر افتاد. در همین حال پیش از سفر آقای خلیلزاد به پاکستان، لیزا کورتس یک مقام وزارت خارجه آمریکا به اسلام آباد رفته است. قرار است که خانم کورتس زلمه خلیلزاد را در دیدارهایش با مقام های پاکستانی همراهی کند.
در گزارش ستار فروغ شنیدید که مشاور امنیت ملی افغانستان و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روی پیشرفت‌های روند صلح صحبت کردند. همزمان با سفر زلمه خلیلزاد و دیدارهایش با مقام‌های افغان، همانطور که در گزارش هم شنیدید، گروه طالبان شام دیروز با ارسال یک اعلامیه بر رادیو آزادی هشدار داد که اگر آمریکا مسئله خروج نیروهایش از افغانستان را به بحث اصلی مذاکرات مبدل نکند، این گروه تماس‌ها با ایالات متحده را متوقف خواهد ساخت. انتظار می‌رود آقای خلیلزاد در جریان سفر کنونیش برای چهارمین بار با نماینده‌های طالبان ملاقات کند. با آنکه تا هنوز محل و وقت برگزاری نشست روشن نشده، اما یک منبع طالبان به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت پاکستان پیشنهاد کرده تا این مذاکرات در 18 جنوری یعنی به روز جمعه به میزبانی این کشور صورت گیرد. پاکستان اخیراً یک مقام طالبان به نام آفز محب الله را نیز از پشاور بازداشت کرد که پس از سپری شدن 5 روز در زندان به گفته منابع طالبان دوباره آزاد ساخت. این اقدامات پاکستان فشارها بالای طالبان تلقی می شود تا به خواست عربستان سعودی دوست دیرینش پاسخ مثبت دهد. عربستان سعودی از طالبان خواسته با نماینده های حکومت افغانستان مستقیما داخل مذاکرات شوند و مذاکرات در قطر، جایی که تنش ها میان عربستان سعودی و قطر جریان دارد، صورت نگیرد. هشدار طالبان در این مقطع زمان چی پیام را میتونه برسانه و سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان چی خواهد بود؟ همین پرسش ها را ساعت پیش از سمی یوسفزای خبرنگار و آقای امور با او مطرح کردم. آقای یوسفزای گفت
دلیلش طالبان فکر میکند که امرای مذاکرات که در ماه نوامبر سال گذشته انجام داده شده بود، طالبان و آقای خلیلزاد به دو نقطه بحث کرده بودن. یکیش از طرفی هم طالبان تایم تیبل یا وقتی خروجی تعیین کردن وقتی خروجی قوای امریکای از افغانستان بود، از طالبان اعلامی امریکا را قانع ساختن بود که هیچ وقت ما اجازه نمیتیم که امرای تروریست‌های جهانی روابط داشته باشیم، یا اگر در افغانستان ما پس بیاییم ما هیچ وقت اجازه تروریست‌های بین‌المللی نمیدیم. ولیکن متاسفانه وقتی که مذاکرات دور دومش در ابو دبی شروع می شود. در آن طالبان فکر کردن که امریکا از گفای خود انحراف کردن و بجای از اینکه با اونان از جایی که در نوامبر از جایی که باید شروع می شود به دو نقطه گپ زده می شود، اونا نو نقطه را آوردن، چون که عرب امارات و سعودی عربستان و پاکستان در مذاکرات داخل شدن و یک قسم اونمو یک چیزی که پیشرفت شده بود اونا پس رفتن.
آیا طالبا به خاطر ناراض هستند که آقای خلیلزاد به خاطر فشارها بر آنها به کشورهای مختلف رفت آمد میکنه و به جای از این که با خود طالبا مستقیم صحبت کنه روی اجندای دیگه که مثلا حضور نماینده های حکومت افغانستان است و یا این که آتش بسی است که زیادتر پافشاری میکنه نسبت به این که سر جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی تاکید شود؟
بله دقیقاً طالبان فکر میکنند، چون که طالبان بسیار تجربه سیاسی ندارد، نه هم در سابق خودم روی مستقیم سیاسی بودن، اونا فکر میکنند که امبایشان بازی میشود. اونا فکر میکنند اگر امریکا واقعا میخواهد که از افغانستان براید یک تایم تیبل مناسب، طالبان میگه مناسب، معنیش نمیشه که طالبان برش میگه که در دو ماه براید، در شش ماه براید، در وقت زیاد نزیاد که شما کار داری اونو مرا بگی شش ماه بگیری، نو ماه بگیری، شما جدول خروج تا اعلان کنید، روز دوم ما امرای دولت افغانستان و مردم افغانستان مذاکره میکنیم. و در امریکا شک نره وقتی که طالبان میگن داخل مذاکره افغانی میشیم، شاید از این مذاکره امرای دولت نباشه. طالبان میگن ما در حال حاضر امرای گروه های سیاسی و مذهبی و لسانی در افغانستان در ارتباط هستیم، حتی امرای جنرال سیستم در ارتباط هستیم، در دبی و ترکیه امرایشان ملاقات کردیم.
از فشارها یاد کردین، پاکستان هم اخیراً برخی از سران از او گروه را خواسته که در توقیف قرار بده و همچنان منابع گفتند که طرح را پیشنهاد کرده که بر اساس از او مذاکره در پاکستان صورت بگیره. در این مورد شما چی نظر دارین؟
اصلاً طالبان در باره موقعیت مذاکرات مشکل نداره. اونم مشکل از آن رو شروع شد که آقای خلیلزاد از طرف پاکستان به شان اطمینان داده شد که مذاکرات قطر که باید 5 روز پیش انجام داده می شد مشکل نداره. ما میاییم امرایتان دیگران رهبرهای طالبان را میاییم که امرایتان اسلام آباد مست بشیند و مذاکرات را مثل خلیفه سراج یا مثل بچه ملا عمر حاج ملا یعقوب، لیکن باز فکر میکنیم که پاکستان مایوس شدن و رهبر طالبان هیبت الله خان هنوز هم تاکید میکند که تنها نمایندگی سیاسی طالبان که است و دفتر قطر است باید از همه اونا مذاکره شود. از این خاطر پاکستان یک چیز کوشش کردن، یک از رهبرهای طالبان را بندی کردن، لیکن بالاخر اونمو بندی کردنش به نفع پاکستان نشد. طالبان فشار آورده به پاکستان هم به امریکا که اگر مذاکرات پیش نمیرود ما بیشی از دوان مذاکرات خارج میشیم.
سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سفیر چین در کابل نیز امروز در مورد روند صلح افغانستان صحبتهایی داشته که تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سفیر چین در کابل می گوید کشورش آماده است تا گفتگوهای صلح افغانستان را تسهیل کند. لیو جیسونگ در یک نشست در کابل امروز گفت گزینه نظامی آینده ثبات سیاسی افغانستان را تضمین نمی کند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان از تلاش‌های چین ستایش کرده و تاکید دارد تا این کشور از نفوذش بالای پاکستان استفاده عظمی کند. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
در آستانه تلاش‌های کشورهای منطقه و جهان برای آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و نماینده‌های حکومت افغانستان، اکنون کشور چین برای تسهیل کردن پروسه صلح از تلاش‌ها سخن می‌زند. لیو جیسونگ سفیر چین در کابل در یک نشست روز چهارشنبه گفت چین در کنار جامعه جهانی حاضر است تا نشست‌های را برای تسهیل کردن پروسه صلح افغانستان برگزار کند.
هیچ پیشرفتی بدون صلح ممکن نیست. صلح برای هر چیز مهم است. چین و جامعه جهانی میخواهد صلح در افغانستان را برگرداند و برای برگزاری هر نشست تسهیل کننده آماده است. ما جریان های سیاسی را برای تسهیل کردن این پروسه تشویق میکنیم و به این باور هستیم که گزینه نظامی در افغانستان ممکن نیست و تنها راه حل اقدامات سیاسی است.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی شام روز سه‌شنبه نیز به رادیو آزادی گفته است نسبت به هر زمان دیگر تلاش های منطقه‌ای و جهانی برای صلح افغانستان بیشتر شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از هند، چین و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه وارد کابل شد و در دیدار با مقام‌های افغان گفته است به سفرهای منطقه‌ایش ادامه خواهد داد. از ماه سپتامبر سال 2018 که زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شده است تا حالا سه مرتبه با نماینده‌های طالبان دیدار کرده و سفرهای متعدد به چندین کشور داشته است. در کنار ایالات متحده آمریکا، کشورهای پاکستان، ایران، روسیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و برخی کشورهای دیگر نیز برای تأمین صلح در افغانستان اخیراً تلاش‌هایشان را بیشتر کردند. حکومت وحدت ملی هم بارها گفته است چین با توجه به روابط نزدیکش با پاکستان میتواند در آوردن صلح به افغانستان نقش مهم بازی کند. چین یکی از اعضای فعال گروه هماهنگی چهار جانبه در کنار افغانستان، پاکستان و ایالات متحده نیز بوده است. کابل بارها اعلام کرده که اسلام آباد از شورشیان مخالف دولت افغانستان حمایت کرده و برای آنان منابع مالی فراهم کرده است، اما پاکستان این ادعاها را همواره رد نموده است. شورای عالی صلح افغانستان نیز از تلاش‌های کشور چین ستایش می‌کند و تأکید دارد تا آن کشور از نفوذش بالای پاکستان استفاده عظمی کند. حاجی دین محمد معاون این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
دولت چین که با پاکستان را خود داره و همسایه افغانستان است و مؤثر است، از این اضافه‌تر توقع دارند. اونا به این داره هر اقدام بکنند که منجر به این شود که طالبان و افغانا بند خود بشینند گپ بزنند. ما یقین دارم که شورای عالی صلح
برخی از تحلیلگران امور سیاسی از جمله لطیف نظری به این باور است که چین قوت سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای دارد و جنگ در افغانستان به سود این کشور نیست. از همین رو چین برای به دست گرفتن اقتصاد منطقه برای تامین صلح در افغانستان تلاش می‌ورزد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی برنامه هایش تا هفته شام ادامه دارن.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
ولسی جرگه افغانستان از وزارت داخلی کشور می خواهد تا در اجراعتش مطابق قانون عمل کند. رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت قانون شکنی ها توسط پلیس انگام اجراعات در وظایفشان پیوسته مشاهده شده. در این حال برخی از وکلا نیز گفتند وزارت داخله باید قانون را نخست بر کارمندان خودش بعد بالای مردم تطبیق کند. آرزو غیاسی جزئیات می دهد.
ولسی جرگه افغانستان با آنکه از اقدامات اخیر وزارت داخله اعلام پشتیبانی می کند، اما تاکید دارد که نیروهای پلیس هم باید هنگام اجرات وظایفشان مسلکی و مطابق به قانون عمل نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه پس از شکایت برخی وکلا در زمینه گفت که قانون شکنی ها توسط پلیس پیوسته مشاهده شده است.
وزارت محترم داخله یا در مجموع پلیس که اجراتشان مطابق قانون و شکل مسلکی و اصولی باید بوده باشد، نباید باعث آزار و اذیت نمایندگان مردم و مردم افغانستان بوده باشد. این کوتاهی همچنان پیوسته دیده شده است. مخاطب میسازم جناب رهبری وزارت محترم داخله را در رابطه با اجراتشان و گونه برخورد بکنه که مردم افغانستان بیشتر از این آزار و اذیت نبینه.
این در حال است که وزارت داخلی افغانستان به تازگی اقداماتی را به هدف تامین امنیت بهتر شهر کابل روی دست گرفت. این وزارت چندین لست را از افرادی که خلاف قانون عمل کرده و از مردم باجگیری می کنند یا هم مرتکب نقض قانون شدند را نشر کرده و از اجراءات جدی در مورد آن خبر داده است. جدیداً وزارت داخله همچنان دستور داده که هیچ فرد حق حمل سلاح‌های سنگین در شهر را ندارد و پاک کردن فلم از شیشه‌های موترها را نیز آغاز کرده است. این تصمیم وزارت داخله مورد استقبال گرم شورای ملی مردم و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. اما برخی وکلا میگویند که پلیس خود در برخی موارد قانون را مد نظر نگرفته و خلاف مسلک با مردم برخورد خشونت‌آمیز میکنند. آنان از رهبری وزارت داخله خواستند تا در میان دستورهای اصلاحی که صادر کرده، تغییر و اصلاح رفتار پلیس با مردم را نادیده نگیرد. نادرشاه بهادری یکی از آنان در مورد گفت:
از وزارت داخله هم میخواهیم که شما هم قانون رعایت بکنید. شما که دنبال شیشه های دودی هستین، حداقل شیشه های پلیس رو هم از دودی خلاص کنید. افسر یا سرباز شما حداقل مو یونیفرم از اون هم درست کن که یونیفرم از چی هست. تفنگچه در بغلش یک رقم اکتهای خود گم کنند. اینا قانون قانون است. اگر میخواهی تطبیق کنی وزیر داخله، اول قانون سر خود هم تطبیق کن.
این در حال است که در گذشته نیز مردم و بخصوص باشنده‌های شهر کابل همواره از برخورد نادرست پلیس شاکی بوده و خواهان تغییر در رفتار پلیس شده اند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که به تمامی نیروهای پلیس هدایت داده شده است که با مردم برخورد درست و مطابق قانون داشته باشند.
به همه پلیس به طور جدی این هدایت داده شده تا آنان با مردم برخورد درست داشته باشند، اما با مجرمین آنان طوری برخورد خواهند داشت که قانون برایشان گفته است. تلاش بر این است که ما آن شعار را به اوج آن میرسانیم که گفته است پلیس خدمتگار جامعه و خار چشم مجرمین است.
در این حال عارف رحمانی یک عضو دیگر پلیس جرگه گفت که هرچند وزارت داخله اقدامات خوبی را در برابر مجرمین روی دست گرفته است، اما افزود که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود و باید در لیست‌هایی که از ناقضین قانون منتشر کرده است نام آمرین حوزه، قمندانان و غیره منصوبینی که متهم به قانون شکنی اند را نیز شامل سازد. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که در تطبیق قانون و مجازات مجرمین هیچ استثنایی قائل نبوده و در برابر همه یکسان عمل می شود.
در پیوند به اقدامات اخیر وزارت داخله افغانستان، شماره از شنونده های رادیو آزادی به شماره 818 پیام فرستادند. اسدالله افغان نوشته اقدامات وزارت داخله بسیار بجاند اما اگر عملی شوند. محمد داوری نوشته از اقدامات وزارت داخله استقبال می کنم. بادشاه خان از خوست نوشته از وزارت داخله کشور خوشحالم که قانون را عملی می کند. فضل رحمان فضلی از ننگرهار نوشته وزیر مسلکی در وزارت داخله باعث شده تا مجرمین دیگر جرأت اذیت مردم را نکنند. و تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته اقدامات وزارت داخله نباید نمایشی باشد، باید تطبیق نیز شوند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر ما یکی از این مهاجرین ایرات هستیم، دو ممشه مهاجر شدیم بیام از این برادر یا یتا از دست هیدی یتا ما وزاویم یتا برادر می آی روزی از فرد ده بیجه می آی تا دو بیجه تا یکونی می جه تا نیچه برادر می روی نی نامی می خونی دیگه یک رو جلو مرزنگ می زنه که بیه نام خونی شما نام نوه شما نمیم که نیه هر نمونده چهار تا پنج تا کارت داری یکی به نام خواهر خو یکی به نام برادر خو یکی به نام مادر خو یکی به نام چیز هر نمونده برادر که می ثبتی نام میکنی اول میگه یا پنج تا یا هزار روپیه شیرینی بیتی باز که گرفتی باز ده هزار روپیه شیرینی از تو مایم هر کار هر نمونده دو تا سه تا کارت داری یک نمونده به نام فضامت خان میگن به امی نمایندگی هرات مهاجرین این امی تا که هزار روپیه نتنی تو به نمایندگی امی مهاجرین به خی ثبتی نام نمیکنی هیچی رقم دولت هیچی رقم حالت هست ما برادر از جنگ و بدبختی از دست دشمن به وطن مهاجر شدیم بیومدیم به هرات نال یک نام شما زیر باران زندگی میکنیم نفرهایی که سه منزله داره به شهر هرات میای نامردو خونده میشه خودکرولا زن و بچه خود میاره پس میره به سلت کنی ما برادر به امی باران به امی برف به امی خونکی زیر باران به بیرون زندگی میکنیم یک تا خیمه به ما نمیرسه برادر امیدوارم که امی مشکل ما برسد به خیرات مهاجرین و سلام.
سلام علیکم، ما از ولایت بامیان هستم، نام ماجی خدادار از سوالی شیبر از قدیه جلمیش و اگه کلینیک تشناب دادم تایی مرایل شده یک کسی نشد نمیخونه که او را در کمیته و کمیسیم بگیره اشار ضرورت برادر ما در داکتر و ولادت ضرورت داریم از ناس و زکور امیر در مقام بالا عرض ما را برسان که وزیر صاحبی سیاد چامه امیر با اساس کنه در کمیته یا کمیسیم بگیره که ما اینجا شخص مشبه سرگردان انتظار هستیم و سلام خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. اگر شما هم پیام دارین، نظر دارین، به شماره های 07084620 و 07274361 به تماس شوین. ای دو شماره پیامگیر رادیو آزادی هستند. شما میتونین پیام هایتان را ثبت کنین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی حتما نشر میشن. و اگر میخواین که برای ما پیام نوشتاری بفرستین، به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام فرستاده میتونین. تشکر از شما. 5:30 شام به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
قمندان امنی بلخ می گوید در عملیات به نام ولید 24 در این ولایت 18 طالب مسلح کشته و 10 نفر دیگر آنها زخمی شدند. در یک حمله نفوذی در کندهار 4 پلیس کشته شدند. به گفته ولسوالی پنجوایی، دو نفری که خود را به ایسی پلیس ثبت نام کرده و شب گذشته در منطقه موشان ولسوالی پنجوایی به یک پسته پلیس همچون مهمان رفته بودند، در نیمه شب این حمله را انجام دادند. قرار است اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بار سوم راپور حقوق بشر افغانستان را ارزیابی کند. پارلمان بریتانیا میگوید جایی برای بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود ندارد. این سخنان امروز در حال ابراز می شود که پارلمان بریتانیا امشب در مورد آینده حکومت صدر اعظم تریزا می رأی می دهد. و مقامات آمریکایی یک نطاق و ژورنالیست را که به شبکه انگلیسی پرس تی وی ایران کار می کرد بازداشت نمودند. در این مورد پرس تی وی ایران خبر داده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ما از azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. اکنون هم اخبار ورزشی را جاوید حسن زاده پیشکش می کند.
فدراسیون بین المللی فوتبال خواست کرامالدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را رد کرده است که گفته تعذیرات وضع شده بر وی برطرف گردد. در یک خبرنامه نشر شده از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا آمده است که قاضی امور اخلاقی این سازمان فیصله به تعلیق آوردن 90 روز وظیفه کرامالدین کریم را تایید کرده است. کرامالدین کریم از سوی شماره از اعضای تیم فوتبال دختران افغانستان متهم به بدرفتاری، آزار و اذیت جنسی و خشونت شده است. پس از این اتهام ها فدراسیون بین المللی فوتبال وظیفه کریم را برای مدت 90 روز به حالت تعلیق درآورد. حالا مسئولین فدراسیون بین المللی فوتبال گفتند که ممکن این تعذیرات برای 45 روز دیگر هم بیشتر گردد. لوی سارنمولی افغانستان تحقیقات در مورد این اتهام ها را آغاز کرده است و به شمول آقای کریم 5 عضو دیگر فدراسیون فوتبال افغانستان را تا پایان تحقیق ممنوع الخروج اعلام کرده است. انتظار می رود فردا آخرین مسابقه والیبال میان تیم های کامیار و غلام حیدرخان برگزار گردد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات که از آغاز ماه جاری میلادی در استادیوم مرکزی والیبال آغاز شده است، در هر روز 4 مسابقه پلان شده بود. در این مسابقات تیم های قوی والیبال از سراسر افغانستان شرکت کرده بودند. دومین مسابقه یک روزه کرکت هند و استرالیا را تیم کرکت هند برنده شد. این مسابقه که روز گذشته در استادیوم ادلید استرالیا انجام شد، نخست استرالیا بیتینگ کرده و با از دست دادن 9 بازیکن 298 داش را با تیم هندستان هدف تعیین کرد. بعدن هند این هدف را در آخرین اوور با از دست دادن 4 بازیکن پورا کرده و بازی را با تفاوت 6 ویکت برنده شد. با این پیروزی هند سلسله مسابقات یک روزه میان هند و استرالیا 1-1 مساوی شد و انتظار می رود بازی اخیر سرنوشت ساز باشد. در پلان است آخرین بازی یک روزه میان هر دو کشور بر روز جمعه در شهر ملبورن استرالیا برگزار شود.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشته نگاست و ما جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
فقط آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه. با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم. یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چی گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تونه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در سی قوانین، اگر دولت یک قانون را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه، ما میگیم دولت در عرصه قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال حق محکم است برای رفع تبعیض و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسیها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود، سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی هایی در داخل افغانستان مکاتب میسازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به این معنی که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسازانه، اینا نباید مردم بترسانن، اینا نباید شاره ها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوند، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره‌مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سیر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنان در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره‌مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیضی و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کانونسون مشخصی داریم، کانونسون رفت تبعیض نژادی و کانونسون رفت تبعیض علیه زنان. این کانونسون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حق و حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباعی افغانستان وجود نداره و این می خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسیره بود، زخمی ها مسیره
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعضی امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، اینا در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشان از حقوقشان نمیشه. در سوی پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در قسمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجری اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در قسمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپوا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده‌های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده، این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم با عنوان یک قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته. و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت، او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنها به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانم‌ها در اکثر ارگان‌ها با این که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانم‌ها.
خب در اصل قوانین شما اشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم‌ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد سازن. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنها اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنند. در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتری را احساس میکنند. و در کنار مسئولیتی که در خانه دارد، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنند. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه زو خانم‌ها مشکل کلان چیست که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونمقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر زور نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان این رشد سریع و سیر نداشته باشه. و چون مصروفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره. و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصروفیت و ظرفیت ذهنی و مصروفیت ذهنی زنان بدون شک در ردیف دوم قرار میگیره. و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه‌ای هستند که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زن ها کار نمیتونه. و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زن ها بدون اینکه ریسک متقبل شون، بدون اینکه بترسن، اینا مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون رو به وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گران قدر، شنیدن ساز توله بر شما تأثیر می گذارد.
توله را بلوی یک گل نواخته، گل در حرکت آمدن.
توله در فرهنگ افغانها چی جایگاهی داشته و تا چی حد این وسیله در موسیقی افغانستان حفظ شده است؟
آله موسیقی سنتی خود افغانی است. هر کس که اگر دفعه اول اون ببینه یک شوق میکنه که من باید این را یاد بگیرم.
ساختمان توله چگونه است؟
یک سوراخ در قسمت بالای ازی وجود داره که از او برای داخل ساختن پف داخل ساز استفاده میشه.
در این باره شمیلا جاوید گزارش را تهیه کرده است که ابتدا در مورد تاریخچه توله که یک وسیله موسیقی است صحبت می شود. بعد از آن نظریات مردم را در ارتباط با توله می شنوید و در اخیر مصاحبه ای را که با یک تن از کارشناسان موسیقی انجام شده است هم فراموش نکنید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
توله یک آله موسیقی بادی است که در دو نوع مختلف برنجی و چوبی ساخته می شود. توله چوبی اکثرا از چوب نی و زیتون ساخته می شود که طول آن 46 سانتی متر است و دارای 7 سوراخ بوده که در تمام نقاط افغانستان مورد استفاده نوازندگان حرفه‌ای و شوقی قرار دارد. گفته می شود انسان های اولیه زمانی که گیاه نی را کشف کردند، متوجه شدند که وقتی باد یا شمال بر نی ها می وزد، صدای عجیب غریبی از آن خارج می شد. ابتدا از این صداها خیلی می ترسیدن و نمی دانستن که این صدای چی است. اما بعدن این گیاه را شناختن و از آن توله ساختند. این که چگونه در این مورد انجینیر محمد صدیق قیام یک تن از استادان موسیقی توضیح می دهد.
بار اول مصری ها نای وا کشف کردن به این معنی که در مناطقی که نای می روید از این بعضی وقت که شمال می شد یک صدای مهیب و خطرناک می برامد. مردم بدوی بود نمی فهمید، می ترسیدن، می گفت بلای هست چی وست می کرد. بالاخره در هر جای در هر وقت در مقطع تاریخی جوانای با احساس، جوانای با شامت فکر کردن که بگیر پیدا کنیم که این صدا از کجا است، خب نه اونجا شیل است نه پلنگ است، این صدا از کجا است که صدای مهیب می براید. بالاخره درک کردن عموم مردم امون زمان که امون کرم خوردگیایی که در نای مانده مجموعی ده ها از سوراخ وقتی که شمال میوازه یک صدا وست میکنه.
نظر به تحقیقات علما چنین معلوم گردید است که این آلای موسیقی در حدود 4000 سال قبل از امروز در سرزمین و کوههای آریونا وجود داشته است. باز هم در این مورد از انجینیر قیام بشنوید.
یک دانشمند بسیار شناخته شده جهان است به نام جان فارمر، بامیان، مزار، هرات، کابل اینا کرده. او باز نوشته کرده که بار اول نه یا توله را از سرزمین باختر یا افغانستان امروز به چین آوردن، در حالی که فراموش نکنین که قدیمی ترین الفبای جهان چینایا داره، بعد هندیا داره. در قدیمی ترین تاریخ های ما که ما مطالعه کرده ایم از اونه درباره موسیقی ما نوشته کرده که موسیقی ما به یک موسیقی با اوج بوده.
به گفته جعفر نوابی، یک تن از سینماگران افغان، نوای توله در فرهنگ افغانا از اهمیت خاصی برخوردار بوده که از سالیان گذشته از سطح قریه و قصبات این کشور سر بلند کرده و علاقمندان زیادی در این راستا وجود دارد.
مثلا ما 50 سال قبل زرخان داشتیم، یکی از توله نوازهای بسیار موفقی بود که بیشتر هدفش از کارهای تصوفی بوده که ما در گذشته ها در نیایش بامدادی از توله از استفاده میکردیم. 5-6 پارچه توله زرخان وجود داره که موفق ترین توله نواز بود و توله از عشق و محبت سرچشمه گرفته. عشق های وطنی، عشق های قریه‌ای با خصوص در شب های مهتاب در بام های بلند و برج ها می نواخته.
اما برخی مردم میگویند در گذشته ها چوپانان با یک میلودی خاص گوسفند ها را جمع می کردند و با یک میلودی دیگر به جانب خود گوسفند ها را می خواندند. عبدالواسی احمدزی باشنده ولایت لوگر میگوید چون او در روستاها زندگی کرده است، بعضن شماری از رمچرانان را دیده است که توله می نوازد.
من می دیدم تابستان هم بچه چوپان هایی که بودن می رفتن رمای خود می بودن. چون مصرفیت نداشتن با اونو خود مصرف می کنم و ما چون از محلات که اونا دور می شدن ما صدایش از دور می فهمید که فلانی اوجا رمیش می چره و خودش توله می نوازد چون تمدن نبود.
شماری هم می گویند اکثرا جوانانی که عاشق هستند توله می نوازند و بعضن دیده شده است که این افراد نزدیک خانه معشوقه‌شان می روند و توسط توله آهنگ های پرسوز می نوازند.
یک بچه که اتاد می رو ما خودم دیده می رو در پشت بام و یا منطقه یا قریه اونمو معشوقه خود توله می نواخ. یک رمز بود، یک سیگنال بود با معشوقه جنمی. معشوقه در بام بالا می شد چونی در کلتور ما شما یک قصه ها هست، در بعض مناطق با یک شکل، در بعض مناطق با دیگر شکل است.
با باور برخی ها صدای نواختن توله نه تنها بر انسان‌ها بلکه بر نباتات، حیوانات و حتی خزنده‌ها نیز تاثیرگذار است. از سوی دیگر تعدادی از مردم میگویند که نواختن توله جوانمرگی دارد. این که چگونه و چطور در این ارتباط از زرمینه و سعید مرتضی قاطی باشنده های شهر کابل بشنوید.
من گذشته‌ها یک مضمون رو مطالعه کرده بودم که موسیقی نه تنها بالای انسان بلکه بالای حیوان و حتی دیده شده بالای نبات. کسی بوده توله را بالای یک گل نواخته، گل در حرکت آمده. موسیقی بالای گل هم تاثیر میکنه.
صدای توله را مار میگه بسیار خوش داره. وقتی که نفر توله می نوازه که مار کیف میکنه، خوشش میاد. و دمو جوریان وقتی که توله را قطع میکنه تا میگه مار دایبت میکنیش که خدا جان مرگت کنه. از همین خاطر مردم میگن که توله جان مرگی داره.
اما کسانی که به این وسیله موسیقی دسترسی دارن میگویند که بعضی نکات مهم است که هر فردی که میخواهد توله بنوازد آن را باید مد نظر داشته باشد. عبداللطیف شریفی یکی از استادان توله نواز در این ارتباط.
امی خدا طوله در ملک که از سبک خدا داره خاندان های بسیار تاب تاب خواست و طوله داریم مثال یا مولا بشنوز نهی چونه به نوامد من ناله یازادم من نهی نوازم.
با اینکه علاقمندی جوانان امروز به آموزش نواختن طوله به صورت علمی بیشتر است، اما اقدامات مؤثر در این عرصه از سوی مسئولان صورت نگرفته است. زلای پکتان یک تن از استادان موسیقی بخش طوله در پوانزه هنرهای زیبای پوانتون کابل با توضیحات بیشتر در این مورد.
مسئولین وقتی که میبینن یا مشنون کوشش میکنن که زحمت بکشن تا که یاد بگیرن جوانا در پالوی از این که موسیقی پاپ یا رپ یا موسیقی غربی را رشد میتن و کوشش میکنن که او را یاد بگیرن، کوشش کنن که این موسیقی سنتی خودم فراموش نکنن، به خاطر که اگر فراموش شده برای ایسا ایسا از یاد مردم میره. واقعیت بگویم تو توجه جدی نشده. ما می خواهش داریم که نه تنها طوله، تمام آلات موسیقی سنتی افغانستان که است که ایسا ایسا به فراموشی میره، این میره حرمتش را حفظ کنن.
طوله قدیمی ترین آلای موسیقی است که از قرنها قبل در کشورهای مختلف و به اشکال مختلف ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد. در مصاحبه ای که شمیلا جاوید با دکتر ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان انجام داده است، معلومات بیشتر است در مورد طوله.
افغانستان طوله تصویر بسیار سمبولیک هم داره و زمانی که رادیوی افغانستان ایجاد شد و بر رادیوی افغانستان سیگنال را میپردن، اولین سیگنالی که آغاز برنامه‌های نشراتی رادیو را نشان میداد بازم طوله بود. طوله در سازهای در موسیقی محلی، در موسیقی کلاسیک و به بو ترتیب در سازهای ارکسترایی در تاریخ موسیقی افغانستان جا داشته و اجرا شده.
میشه کمی درباره ساختمان از امی توضیح بدین؟
طوله از جمله سازهایی است که به اندازه های مختلف ساخته میشه و در دسته های مختلف هنری حضور داره. تعداد سوراخ ها یک سوراخ در قسمت بالای ازی وجود داره که از او برای داخل ساختن پف داخل ساز استفاده میشه. معمولا 6 تا 7 پرده میذاره باشه که هر کدام ازی با تغییر در محل انگشتا همی 7 صدایی که در موسیقی وجود داره از طوله و دست میاد.
یعنی دکتر صاحب امین نه که میگم نه طوله فرقش
فرق دارن. طوله ها گفتم انواعهای مختلف داره. یکی طوله است که در موسیقی شناسی بین المللی برش ترانسفر فلوت میگن که در زیر لب گرفته میشه به صورت موازی با زمین. دیگر نای که میگیم نای ساز دیگه است که دراستر از طوله است به طرف زمین گرفته میشه، در کنج لب موقعیت میگیره و به این ترتیب صدا داخلش میشه. در آثار ادبی حوزه فرهنگی ما وقت شما کلمه نای میشنوین دقیقاً او اشاره به طوله نیست. طوله معمولا یک ساز چوپانی است که اجرا میشه و نای ساز است که در موسیقی کلاسیک و در آثار ادبی مازون نام برده شده. او شیوه نواختن، گرفتن، تعداد پرده ها و همش متفاوتتر از طوله چوپانی و یا فلوت چوپانی است.
بله. خب در انستیتوت فعلا برای شاگردا آموزش داده میشه؟
در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کنار سازهای جهان شمول اروپایی ما سازهای افغانی را هم تدریس میکنیم و دیپارتمنت سازهای افغانی هم داریم که در این دیپارتمنت ما طوله وجود داره. ما استاد طوله آقای لطیف با خود داریمش که تمام شاگردای شعبه فلوت ما در کنار از اینکه فلوت فرا میگیرن طوله را هم فرا میگیرن و ما از طوله هم در دسته های محلی خود که در ارکستر ما 3 دسته محلی موسیقی داریم استفاده میکنیم. داریم امروز آقای زلایه داریم که طوله نواز بسیار عالی است و بسیار زیبا می نوازد. طوله نوازای معروف است که امروز در کشوری توانمندی های خود به نسل جوان انتقال میتن و این ساز که تاریخ چندین هزار ساله داره هنوز حضور ازیره در دسته های مختلف هنری موسیقی نگاه کرده نشه.
تشکر دکتر سبلات.
خواهش میکنم.
شنونده های گرامی، این بود موضوعات این برنامه که برایتان تقدیم شد. تا فرصت بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم. شب و روزتان خوش.
کشیده پا جاناز خانه من، گرچه کشیده پا جاناز خانه من، باشد همیشه عشقت شعر ترانه من، باشد همیشه عشقت شعر ترانه من. کشیده پا جاناز خانه من، باشد همیشه